نمونه ای از انحراف عوام بر اثر بی‌بصیرتی و غفلت و دنیادوستی خواص تنها بخشی از موضوعات و مطالب محتوایی کتاب چهار گفتار است. خوانش بخشی از کتاب چهار گفتار. عبرت اینجاست: روزگاری رهبر و پیغمبر جامعه اسلامی از همان مکه و مدینه پرچم‌ها را می‌بست، به دست مسلمان‌ها می‌داد و آنها تا اقصی نقاط جزیره العرب و تا مرزهای شام می‌رفتند. امپراتوری روم را تهدید می‌کردند. آنها از مقابلشان می‌گریختند و لشکریان اسلام پیروزمندانه برمی‌گشتند، که در این خصوص می‌توان به ماجرای تبوک اشاره کرد. روزگاری در مساجد جامعه اسلامی صوت و تلاوت قرآن بلند بود و پیغمبر با آن لحن و آن نفس آیات خدا را بر مردم می‌خواند و مردم را موعظه می‌کرد و آنها را در جاده هدایت با سرعت پیش می‌برد. ولی چه شد که همین جامعه، همین کشور و همین شهرها کارشان به جایی رسید و آنقدر از اسلام دور شدند که کسی مثل یزید بر آنها حکومت می کرده؟ چه شد که به چنین مرحله‌ای رسیدند؟ این آن عبرت است. ما باید این را امروز مورد توجه دقیق قرار دهیم.
ساعت 18:31 هست و شما شنونده برنامه سفر شهادت هستید و باز میگردیم خدمت جناب آقای مختاری اصفهانی عزیز و خوانش بخشی از کتاب فتوت‌نامه سلطنی.
اینجا در مورد در واقع تکیه یک همین گفتگو مانند هست، میگه که پرسش و پاسخ: اگر پرسند که حاصل تکیه چیست، بگوی دیدار اهل الله. اگر پرسند که مقصود تکیه چیست، بگوی خدمت فقرا. اگر پرسند که قبله تکیه کدام است، بگوی نظر بر دلها داشتن. اگر پرسند که در تکیه کدام است، بگوی به نیاز در آمدن. اگر پرسند که صدر تکیه کدام است، بگوی آنجا که کامل نشسته است. اگر پرسند که سر تکیه چیست، بگو سفره. اگر پرسند که نور تکیه چیست، بگوی چراغ. اگر پرسند که آبروی تکیه کدام است، بگوی پاکی و پاکیزگی. که در واقع این داره یک ویژگی هایی برای تکیه برمی شماره و خب گاهی مثلا ممکن بود اهل شریعت به اصطلاح خب مسجد رو به عنوان پایگاه میدونستن، ولی اینها در واقع تکیه رو محلی کرده بودن برای اینکه همگان بتوانن بیان و یک نوع در واقع حتی افرادی که شاید چندان متشرع نبودن خیلی راحت میمدن تکیه و سفره‌داری تکیه رو انجام میدادن. و به قول عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من میگه که اینجا دیگه در واقع اگر پولش از آن تجار و اغنیا بود، اما خدمتش از آدم هایی بودش که بخشش همون لوتیا و اینها بودن. و اینجا در واقع اون سفره‌داری روزهای محرم هستش که توسط تمامی گروه های اجتماع صورت می گرفت و تکیه به نوعی میشه گفتش که همگان با هر عقیده و با هر ضعف و قوتی که در شریعت داشتن در تکیه جای داشتن و به نوعی خب ما می‌بینیم که در تکیه خب تعزیه برپا می‌شد که به نوعی شاید بخشی از اهل شریعت چندان نظر مساعدی بهش نداشتن.
ولی در مجموع این وجود تکیه ها حالا از اون زمان و چه در این دوره خودمون منفعت های بیشماری داشته، هم برای قشر مردمی که حالا نیازمند بودن و حالا برای عزاداری ها ویژه تر به نوعی تبلیغ هم بوده برای دین، برای مذهب، به نوعی یه پایگاه خیلی خوبی هم بوده. و فکر میکنم که اون لوتی ها و اینها به نوعی اگر آبروی بیشتری هم کسب کردن، این برداشت شخصی منه دیگه، به واسطه همین تکیه ها و اینها.
خب شما کنید در واقع در فتوت که بعدها لوتیان میراث داره در واقع این فتوت بودن، خب ما میبینیم که خود کربلا یک حماسه است و یک در واقع عرصه جوانمردی. شما ما در واقع در برهای مختلف این فتوت رو داریم، ولی خیلی پیوند خورده با حماسه کربلا و داستان عاشورا و شخصیت امام حسین. شما نکنید بسیار کسی مثل سعدی، شاعر معروف ما، که خب ما او رو بیشتر به اشعار در واقع عاشقانه و غزلیاتش یا گلستانش که در واقع داره یک جامعه مدنی رو ترسیم میکنه میشناسیم، و خب سعدی در همه در واقع میشه که سبک ادبی قلم زده و موفق بوده.
ما نظم و نصف
در بله در نظم و نصف و بینگونه ما امروزه داریم، در واقع اگر می نویسیم می خواهیم خوب بنویسیم داره. می خواهیم خوب بله. بنویسیم، داریم از گلستان او در واقع تقلید می کنیم. سعدی خودش از سقایان اهل فتوت بوده و سقایان اهل فتوت یکی از رسته های مهم فتوت بودن، و جالب اینجاست که ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری در این فتوت نامه اشاره به این میکنه که سعدی از اهل فتوت و سقایان اهل فتوت بوده و اینها در واقع یک مشک یا کوزه ای رو بردوش می گرفتن و در ایام خاصی به مردم آب می رسوندن و مولای خودشون رو به عنوان اولین جوان مردی که به سقایی در واقع سقایی کرد حضرت ابوالفضل عباس می دونستن، و به غیر از این که حضرت عباس در اون برهه که رفت آب بیاره و خودش تشنه از دنیا رفت و شهید شد، به غیر از اون مواجهه حضرت عباس با شمر صحنه ای از جوانمردی بود. و در مورد اینکه سعدی از سقایان اهل فتوت بود، اگر توجه کرده باشید سعدی در اشعارش بسیار به آب اشاره کرده.
نام حضرت ابوالفضل عباس رو بردید، این تک بیت رو بگم که لطف کارش این بود در علقمه، کو برد گوی مروت از همه. ساعت 18:37 اینجا سفر شهادت.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه عاشورا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
وقتی به این فکر میکنیم که حسین علیه السلام چیزی برای خود نگه نداشت و از بذل مال و آبرو و خانواده و کودکان و دوستان و یاران خودداری نکرد و همه چیز حتی جان خود را فدا کرد، در میابیم که خدمات او برابر با همه خدمات است.
ساعت 18:38 است و شما شنونده برنامه سفر شهادت هستید. بذارید من بار دیگر پرسش رو برای اون دست از عزیزانی که از این لحظه با ما همراه شدن بخونم. یادآور میشم که از بین عزیزانی که تماس تلفنی گرفته باشن و پاسخ صحیح رو داده باشن و عزیزانی که از طریق پیامک ارسال کرده باشن پاسخ صحیح رو، یک نفر برگزیده خواهد شد و هدیه‌ای تقدیمشون خواهد شد. پرسش امروز ما این هست: کدام یک از شهدای کربلا در فتوت و لوتیگری مورد توجه بودند؟ الف حر ابن یزید ریاحی، ب حبیب ابن مظاهر، جیم مسلم ابن اوسجه، و دال هیچ کدام. بریم سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. خانم سمیرا غفاری از عراق گزینه نخست رو انتخاب کردن و همینطور گزینه سوم رو انتخاب کردن. من خواهشی که داشتم از شما شنوندگان نازنین این هست که هنگامی که گزینه رو ارسال میکنید نام و نام خانوادگی خودتون هم رو ارسال بکنید، به دلیلی که اگر شما برگزیده بشید اگر نام و نام خانوادگیتون نباشه متاسفانه حذف میشید از اون نفر برگزیده که بودید. 0901-3998 گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقا یا خانم خاوری نژاد گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی مسلم ابن اوسجه. عزیز دیگری آقای محمد علیپور از بهبهان گزینه دوم رو انتخاب کردند، نه گزینه نخست رو انتخاب کردن. همینطور گزینه الف ولی گودرزی از ملایر و آقای بافرانی از فلاورجان گزینه نخست رو انتخاب کردن. ساعت 18:40 است و شما عزیزان همچنان فرصت دارید تا حوالی 18:50 که پاسخگو باشید. وقت شما همراهان بخیر. ساعت 18:41 است و شما شنونده برنامه سفر شهادت هستید. همینک به جمع ما مهمان تلفنی اضافه خواهند شد و ما میزبان صداییشون هستیم، جناب آقای قاسم تبریزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. درود بر شما جناب آقای تبریزی، این ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم. ایام عاشورای حسینی و تسلیت درد میکنیم انشاءالله که همه مشمول شفاعت و پیروی از راه شهدای کربلا باشیم
انشاءالله. انشاءالله اینگونه باشه. جناب آقای تبریزی، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هم کارشناس محترم برنامه در استودیو حاضر هستند. من میکروفون رو به شما دو بزرگوار میسپارم و مثل شنوندگان شنوندگی گفتگوی شما خواهم.
خواهش می‌کنم.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای تبریزی. الحمدلله زنده باشین، سلامت باشین. خدمت از بنده سلامت باشین. آقای تبریزی، میدونیم که در واقع هیئت‌های مذهبی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران نقش بسیاری داشتن. من شما این تقاضا رو دارم که شما در واقع یک تبیینی از نقش هیئت‌های مذهبی در جنبش‌های سیاسی معاصر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت مکتب کربلا و سیره و سنن اهل بیت به عنوان الگو در جامعه ما مطرح بوده و هست. در حقیقت حرکت ها عمدتاً از همون جا آغاز میشه، خصوصا رهبران نهضت های اسلامی معاصر باز خودشونو مدیون عرض کنم که مکتب اهل بیت، خاص مکتب عاشورا میدونن.
درست.
ما از عرض کنم که حالا اگر معاصر رو از نهضت تنباکو در نظر بگیریم، به بعد که نهضت های مهمی در نقاط مختلف مملکت، در جنوب حرکت دیف علی دلواری، حرکت سید عبدالحسین لاری، در عرض کنم شمال نهضت جنگل، میرزا کوچک خان جنگلی، شیخ محمد خیابانی و نهضت های دیگری که داشتیم عمدتا ملهم از نهضت کربلا. دلیلشم در حقیقت اون فرهنگ دینی و فرهنگ معنوی که ما داریم، چون جنبه قداست هم داشته و داره، ملت ما هم به همین دلیل عمدتا پشتیبان نهضت ها بودند و هستند، به دلیل اینکه رهبران از کنم نهضت‌های اسلامی، حالا از مرجعیتی مثل میرزای شیرازی گرفته تا نهضت که شهید آیت الله سید حسن مدرس به عنوان مبارزه با ظلم و دیکتاتوری رضاخان یا حاکمیت قانون، البته دو بخش داره نهضت سید حسن مدرس، و در این حرکت عمدتاً از پشتیبانی مردم ما به دلیل اون قداست و تقدس بودنش برخوردار بوده. حالا در این جا ما باید نقش هیئت‌های مذهبی هم مطرح کنیم در کمک رسانی، حالا به صورت نهضت‌های سیاسی باشه چه نهضت‌های کمک به فقرا، دوران قحطی که در عرض کنم قحطی بزرگی که داشتیم ما گزارش ها یا اخبار زیادی در تبریز داریم که افراد خیر چگونه عمل میکردن، در عرض کنم انقلاب مشروطه خصوصا طیفه های مختلف از نقش زنان، نقش مردم در کمک رسانی به عرض کنم مبارزین، خصوصا فشاری که در تبریز بر آزادی خواهان اومد یا در شهرهای دیگه، همواره ما این حرکت رو به عنوان یه سیره و سنت داشته و داریم. در همین انقلاب اسلامی هم حالا خاصه سالهای 56-57 در عرصه عرض کنم که مبارزه میبینیم که نقش مساجد حسینیه ها، نقش وعاظ، نقش عرض کنم هیئت های مذهبی در کمک رسانی، حتی دوران سالهای 41-57 طبق اسناد ساواک در جای جای مملکتمون کمک به خانواده های زندانی، کمک به کسانی که در این مسیر حرکت میکردن.
از آقای تبریزی حتی میبخشید من میانه صحبتتون اومدم، حتی عرض کنم خدمتون، حتی ما میبینیم که مثلا یکی از گروه های مهم سیاسی عنوان هیئت های مؤتلفه اسلامی داره.
بله
و این خودش
در این هیئت مؤتلفه چند ویژگی داشت، یکی فرهنگی بودن،
درست.
اون نشریات محرمانه انتقام یا بیانیه ها و اعلامیه های امام و جلسات عرض کنم تبلیغی دین رو داشتن. دوم کمک های مالی به مردم یا به مبارزین، یعنی این کمیته امداد امام یا صندوق جاوید یا صندوق های قرض الحسنه حاصل همون تلاش های مؤسسین اولیه عرض کنم که هیئت های مؤتلفه بوده. در عرصه مبارزه هم چون به خصوص هیئت‌های مؤتلفه ارتباطشون با مرجعیت و روحانیت گسترده بود و در رأس اونها علاوه بر اینکه از حضرت امام عرض می‌شود که مقلد بودن و پیروی می‌کردن، پنج مجتهد هم در رأس فعالیت‌هاشون بوده. مال هیئت مؤتلفه ابعاد گسترده‌ای داره، تو اسنادشون هم هست و شخصیت هاشون هم همینطور، از شهید امانی گرفته تا عرض کنم شهید عراقی، هر کدوم اینها صاحب عرض می شود که کمالات هم علمی هم فرهنگی هم در راه خدمت رسانی به مردم پیش قدم بودن.
یعنی ما به نوعی میتونیم بگیم که ما بعد از جنبش تحریم تنباکو در هیئت‌های مذهبی تلفیقی از دین و سیاست رو میبینیم، به طوری که در مشروطه ما به اصطلاح حتی میبینیم انجمن‌های مشروطه‌خواه تقسیم میکنن به هیئت‌های مذهبی، مثل نامگذاریشون انجمن آل محمد، انجمن بنی فاطمه.
بله درست. خب ببینین، چون جامعه ما یک جامعه اسلامیه، عموما تحت تأثیر مکتب قرآن و مکتب اهل بیت بوده و هست، لذا در هر موقع این جریان کرونا دیگه جدیدترینش مثلا دو سال ایثار و گذشته، حالا از پزشکان و پرستاران گرفته تا کمک هایی که مردم به همدیگه کردن، به بیمارستان ها کردن. خب یک برنامه و در عرصه بالاترش 8 سال دفاع مقدس.
آیه تبریزی چون فرصت خیلی کم هست میبخشین.
بله، در دوران دفاع مقدس هم در حقیقت باید بگی که نقش کربلا و عرض کنم عشق به امام حسین، عشق به شهادت از یک طرف رزمندگانم بود، در پشت جبهه مردم در روستاها نون عرض کنم میپختن برای جبهه میفرستادن، ترشی درست میکردن میفرستادن، حتی برخی که مثلا اندک پولی امکاناتی کشاورزی بود سیب زمینی چیزی داشت برای جبهه میداد. اینا همش منشأ معنوی و منشأ الهی داشته، خصوصا در اسلام مسلمان چون برای خدا در راه خدا مخلصانه میده، نه منتی بر کسی داره، حتی اینو برای خودش یک توفیق الهی میدونه که میتونه خدمت کنه.
بسیار
خیلی ممنون آیه تبریزی،
متشکرم، سپاسگزارم جناب قاسم تبریزی نویسنده و پژوهشگر، ممنونم که مهمان تلفنی برنامه یا سفر شهادت شدید. خدا نگهدارتون باشه،
موفق باشید،
خدا حافظ شما. از شما پرسیدیم که کدام یک از شهدای کربلا در فتوت و لوطیگری مورد توجه بودند. الف حر ابن یزید ریاحی، ب حبیب ابن مظاهر، جیم مسلم ابن اوسجه، دال هیچ کدام. و پاسخهای شما عزیزان، نوشتن پاسخ جیم حسین پوریا فرانی از نائین، گفتن که مجید کفاش از ابهر اوسجه، محمود بهروزی از ورامین گزیره نخست رو انتخاب کردن، همینطور سرکا خانم گلشیفته از ارومیه گزینه نخست رو انتخاب کردن، و آقای حسین سلیمانی از بوین زهرا گفتن هیچ کدام. خب جناب آقای مختاری، ما چون زمانمون بسیار اندک است، تقریبا دیگه حتی اکثر الان 3 دقیقه میتونیم صحبت کنیم، اگه مطلبی مونده در این زمینه.
بله، من در مورد نمادها و نشانه‌های فتوت در عزاداری ابا عبدالله حسین میخوام خدمتتون یه نکاتی رو عرض کنم.
بله.
یکی مداحی هستش. بله. که مداحان که به عنوان اهل سخن شناخته می شدن و در فتوت تحول یافته، اینها به عنوان کسانی که در مراسم مذهبی و برای محبت اهل بیت سخنوری می کردن و مداحی می کردن، و اقطاب فتوت مداحان کسانی مثل دعبل خزائی، حسان ابن ثابت و فرزدق شاعر بودن. و یکی از نمادهای که از فتوت در عزاداری ابا عبدالله هستش، توق هستش که توق در واقع یک نیزه‌ای بوده
بله.
که این نیزه بر سرش حالا یا موی اسبی یا نشانه‌ای بوده و خب ما می‌بینیم که این در عزاداری‌های امروز هم ما می‌بینیم مثلا میگن توق فلان مسجد یا توق فلان تکیه بله. به اصطلاح اومد و این نکته جالب اینجاست که این توق رو در کنار تکیه یا مسجد می‌ذاشتن و بهش میگفتن پاتوق، یعنی کسی که این که کنار اون بود به عنوان پاتوقدار شناخته میشد و پاتوقدار کسی بود که بزرگ محل بود و به امورات در واقع محل رسیدگی میکرد. مثلا ما میبینیم کسی مثل آقا عزیز که از لوتیان تهران بوده به عنوان پاتوقدار شناخته میشده. من یک نکته ای رو از همین کتاب فتوتنامه سلطانی در مورد توق بخونم که
فقط زمانمون خیلی اندکه،
یعنی اینجا چون نکته جالبی که هست که در واقع یک نیزه‌ای که همون توق بوده و میگه ازش وقتی حضرت میپرسه که حضرت امیرالمومنین که ای حسان این چی هست، میگه یا امیر این نیزه را علم ساختم، یعنی به مهر و محبت شما در عالم علم شده ام و این وصله های نبد اشارت بدان است که اگر مرا روزی در هوا در هواداری شما قطعه قطعه سازند، هر یک به شکل الف همچنان در طریق خدمت ثابت قدم خواهم بود و هر یک از این نمدها نشانه ای از محبت شما.
بسیار عالی. اما پرسشم که شما ترک کرده بودید، پاسخ صحیح کدام گزینه بود؟
حر ابن یزید ریاحی، به خاطر اون در واقع ایثاری که کرد و دنیا رو وانهاد و به سمت ابا عبدالله الحسین.
بسیار عالی. اما از بین شما از اونی که تعدادتونم اندک نبود که پاسخ صحیح ارسال کردید، جناب آقای هادی کارگر از مازندران نفر برگزیده ما هستند. خب خیلی از مطلب ها مون که حالا در این زمینه میخواستیم صحبت بکنیم، انشالله موکولش میکنیم به شنبه هفته آینده. بله حتما بفرمایید.
اینو عرض کنم که حر ابن یزید ریاحی در فتوت لوتیری چنان جایگاهی داره که در تعزیه ایشون فقط یک تعزیه خاص داره،
ویژه خود جناب حر هست. بسیار علی، متشکرم. بازم از شما سپاسگزارم. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی که با برنامه امروز سفر شهادت یار و همراه ما بودید. برای شما که بهترین هستید بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجاری تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdefarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
عصر شما هموطنان گرامی به خیر، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و آرزو میکنم آنچه که تا این لحظه از ابتدای این بخش حضور شما تقدیم شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید.